أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، بعد از مقدماتی که بیان کردیم پیرامون اصل مسئله اعتبار ارث، انشاءالله وارد میشیم به خود کتاب الارث و انشاءالله ببینیم که مرحوم شهید اول و شهید ثانی ارث رو چطور برای ما تصویر میکنم. اولا خوبه که بدونیم که وقتی که میت از دنیا میره، مسئله ارث بعد از مرگ فرد به وجود میاد دیگه. 6 عنوان مصرفی این میت داره تا مسئلهش برسه به ارث. یعنی عنوان ششم مصرفی از ما ترک میت میشه ارث. اون چیزی که از میت باقی میمونه میگن ما ترک، ما ترک هل میت، آن چیزی که میت ترک کرده آن را. چی هست این 6 تا مصرف که ششمیش ارثه؟ اولیش اینه که اگر زکات و خمسی برگردن میت هست، باید از اصل ما ترکش کم کنم، همون بعد از مرگش و قبل از اینکه تقسیم ارثی بخواد صورت بگیره. دومی، بعضی مصارف لازمه بعد از مرگش، مثل تجهیزش و کفن و دفنش، و اگه خرجهایی در اون حوزه لازمه باز از مصارف البته لازمه، حالا بعدون توی بحث‌های مربوط به میت و احکام میت بحث بشه. سومین چیزی که باید کم بشه از ماترک میت دویونشه، پس اینجا حق الله مقدم میشه. اگه به کسی بدهی داره و دینی داره، این دین باید از ماترکش پرداخت بشه. وقتی که این سه تا تمام شد، میان سراغ وصیت میت، ببینن میت در وصیتش چه چیزی رو گفته و اموالش رو چطور خواسته تقسیم بکنه، که میدونید وصیت میت فقط در 1/3 اموال نافذه و در بیش از اون نافذ نیست. وصیت که تمام شد، میان سراغ هبوات میت. یه سری از خدمتی که شما که عرض بکنم اموال میت هست که این فقط به فرزند بزرگتر میرسه، مثل شمشیر میت، مثل مصحف قرآن میت، مثل زره میت، درع میت، مثل خاتم میت، اینا میرسه به فرزند بزرگتر. این 5 تا که تمام شد، حالا مسئله میشه مسئله ارث. پس بعد از این که ما ترک میت اون 5 مورد ازش کم شد، حالا شاید اصلا کسی اون 5 موردو نه زکات و خمسی برگردنشه، نه دینی برگردنشه، و شاید از این سیف و مصحف و اینها هم نداشته باشه که پسر بزرگ بدن بفرست، و کسی هم اصلا تجهیزشو متقبل بشه و کلن ماترکش دست نخورده بمونه، خب مشکلی نیست دیگه، مستقیم اینه سراغ ارث. اما اگر این اتفاق نیفته، ارث رو در مرحله 4 باید بریم به سراغش. خب ببینید دوستان، کتاب الارث رو از اینجا دیگه باید بریم سراغش و شروع بکنیم، که کتاب الارث علاوه بر مسائل فقهی که برش مترتب، پس خصوصا بعضی از اختلافات جدی که بین اهل سنت و شیعه وجود داره، یک بابی از ابواب فقه هست که به شدت به محاسبه هم بستگی داره. یعنی اگر خدمت حضرات که عرض بکنیم تمام مسائل فقهی این باب رو هم یاد بگیریم، آخرش باید بتونیم محاسبه کنیم. یعنی اون چیزی که آخرش حاجت میده توی باب ارث، محاسبه نهاییه، و شما به عنوان عالم بلد انشالله اگر جایی رفتید، حالا البته خب خیلی از اینا دیگه کارهای حکومتیه و انجام میشه، ولی خب به هر حال اگر لازم شد، اونجا باید فرد بتونه که تقسیم کنه بر اساس طبقات ارث و بر اساس سهامی که در کتاب الارث مطرح شده، بعد بتونه اموال رو بین افراد تقسیم بکنه. لذا جلسه قبل هم عرض کردم مسئله محاسبه مهمه. خب شما بزرگواران همه دیگه، شما که همه دبیرستان رو طی کردید و حالا راهنمایی هم فقط بود کافی بود، مسئله مخرج مشترک و بزرگترین کوچکترین مخرج مشترک و بزرگترین خلاصه مخصوم علیه مشترک رو باید بلد باشید. کار سختی هم نیست. یعنی باید مسئله تناسب رو بلد باشید و نسبت سنجی کسرها نسبت به هم دیگه، چون با ریاضیات جدید حل مسئله ارث با ساده تره. خود مرحوم شهید اول خوب میدونید دیگه، اصلا مقدمه خوندن این بخشای از فقه خوندن مثلا خلاصت الحساب بوده، که کتاب ریاضی قدیم حوزه های علمیه بوده، همه هم میخوندن. خب اونجا با روش دیگری که حالا اونم انشاءالله میرسیم، البته شهید آخره کتاب الارث مطرح کرده، به حل مسائل میپردازیم. اما خب دیگه ما بی‌نیازیم از اون، یعنی اونم البته انشاءالله خواهیم خوند، اما کسی که مقدار ریاضی، حالا کسی رشتهش ریاضی باشه که دیگه هیچ، ریاضیات کار کرده باشه، که از ساده ترین کارها تقریبا همین یافتن تناسبها و سهمهای افراد از یک منبع مشترک است، که انشالله اونم اگر یادتونیستی کمی خلاصه این ایام یه بررسی روش بکنید، انشالله برید و یادش بگیرید. خیلی خوب، این کتاب المیراث ما دوستان، که کتاب المیراث اسمش هست، 4 تا فصل داره. فصل اولش پیرامون موجبات ارث و موانعش، باز بدونیم کجای کتابیم بعدن که رفتیم، چه چیزی باعث میشه که من استحقاق ارث پیدا بکنم، چه چیزی مانع میشه من استحقاق ارث پیدا بکنم. این یه فصله که مفصل در مورد موجبات نسبی و سببی و اقسام و انواع اونهاش صحبت خواهیم کرد. فصل دوم این کتاب الارث پیرامون سهام مقدر است در کتاب و اهالیش. عرض کردم که سهام سته در قرآن آمده، 1/3، 1/3، 2/3، 1/4، 1/8 و 1/6، که بعد ببینیم این کسرهایی که قرآن فرموده اینا مربوط به کیاست و چطور بهشون تعلق میگیره و اون افرادی که سهام تصریحی در قرآن ندارن چطوری بهشون ارث تعلق میگیره، که انشاءالله اونجا بهش خواهیم رسید و توضیح خواهیم داد. فصل سوم کتاب در مورد مسئله ولاء یا ولا یا ولا، که حالا باز تلفظش هم اونجا باز بهش برسیم، یکی از مطالب مهمی که اینجا وجود داره و ناظر به موجبات سببی ارث، که انشاءالله توضیح خواهم داد. البته یه بخشش مربوط به عبد و امایی که ما کار بهش نخواهیم داشت، ولی کلیت مطلبش اینجا مهمه. فصل چهارم در مورد توابعه، یه سری از مسائل دیگری که باید توی ارث بحث بشه و دیگه خلاصه خدمت شما که عرض بکنم از توابعه بحث‌های ارث هم محسوب میشه آنجا میاد، و در پایانش هم بحث‌های محاسباتی، بخشی از بحث‌های محاسباتی شهید انشالله اونجا مطرح خواهد شد. خب بیم اول کتاب الارث دوستان، ابتدای کتاب الارث یا کتاب المیراث خدمت شما که عرض بکنم اینطور آغاز میشه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب المیراث. این عنوانی که خود شهید اول هم زده بوده، شهید ثانی همین عنوان رو یه توضیحی میده کتاب المیراث رو. ایشون میفهمه چی؟ المیراث وهوه، این وهوه برمیگرده به اون میراث، وهوه مفعال، این میراث بر وزن مفعاله، من الارث و یاؤه منقلبتون عن الواو. شهید اینجا برای توضیح معنای میراث دو وجه ذکر میکنه. میفرماد این میراث یا به ارث برمیگرده که معنای مصدری داره، یا به موروث برمیگرده که به معنای معنای مفعولی داره. اگه میراث رو معنای ارث و مصدری معنا کنی، معناش چی میشه؟ معناش این میشه که استحقاق داشتن یک فرد یک مالی را به سبب موت فرد دیگری. یعنی این استحقاق داشتنه که یه معنای مصدریه میشه معنای میراث. اگه موروث معنا کنیم میراث رو، یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که به ارث میرسه از میت، اون چیزی که میت او رو بله به ارث میبره، اون چیزی که ببخشید میت نه، اون چیزی که وارث او رو از میت به ارث میبره، یعنی اون چیزی که وارث مستحق آن چیز میشود بعد از فوت میت، خانه یا پولی هر چی که هست. پس دو تا وجه برای عنوان کتاب المیراث اینجا شهید ذکر میکنه. ببینید و هو مفعال، این میراث و هو مفعال من الارث، یا مفعال است که از ارث آمده، یعنی در واقع معناش به ارث برمیگرده، و یا اوهو میراث دیگه، منقلبتون عن الواو، اصلش ورثه بوده دیگه، مورث بوده، بله فعل مثال واویه دیگه، در اندل اعلال این واوش منقلب شده به یا، شده کتاب المیراث، او من الموروث، یا نه وجه دوم اینه که بگیم این میراث از موروث آمده، یعنی معناش معنای مفعولیه، میراث معنای مفعولی داره. حالا برخی اینجا بحث کردن که اصلا خود ارث هم معنای مصدری نداره و میراث هم قطعا معنای مصدری نداره و بعد هم معنای مفعولی رو برای میراث بگیرید، از آیات قرآن شواهد میارن و این. حالا دیگه وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. بعضی اینجا میگن این معنای اولی که شهید آورده این با قواعد لغوی سازگار نیست. قبل از این که ما ادامه بدیم و این دوتا رو معنا بکنیم، دوستان یه نکته عرض بکنم. ما باید ابتدای کتاب‌های فقهی وقتی فقهامون معنا میکنن عنوان کتاب رو، مثلا کتاب البیع، وقتی که معنا میکنن یه سوال مهم بپرسیم. حالا این سوال مثلا در کتابی مثل کتاب البیع خیلی مهمتره، در کتابی مثل کتاب الصلات باز مهمه، اینجا اهمیتش کمتره به دلیلی که از خواهم. اونم اینه که اینجا کتاب المیراث و معنایی که داریم ازش میکنیم، داریم میراث رو به عنوان یک عنوان کتاب فقهی معنا میکنیم که فقها اصطلاح کردن و کتابها رو بر این اساس از هم جدا کردن، یا به عنوان یکی از عناوین ادله شرعیه. ببینید مثلا ما در کتاب متاجرمون کتاب البیع غیر از کتاب الاجار است، درسته؟ لذا مفهومی که از بیع اراده میکنن در کتاب البیع طوری تعریفش میکنن که لمعاً برگردید همین کارو کرد، که حتماً از تعریفش اجاره خارج بشه، حتماً از تعریفش اجاره خارج بشه، یعنی یه مبادله ای صورت بگیره که توی این مبادله یه طرفش حتماً خدمت شما که عرض بکنم این وجود داشته باشه و اون تعریفی که توی اجاره گفتیم لزوماً برای صدق نکنه. برای چی؟ برای اینکه تفکیک کنن باب اجاره رو از باب بیع. خب اگر این مدلی کسی کار کرد داره بیع عنوان باب رو معنا میکنه، اما یه بار ما میریم سراغ بیع احل الله البیع و حرم الربا، اون بیع احل الله البیع که بیع عنوان دلیل لزوما معناش مساوی با بیع عنوان کتاب فقهی نیست که فقها اصطلاحش کردن و یا عرف. اون بیع رو شاید فقیهی بره و بگه مطلق عقد معنای اون بیعه و شامل اجاره هم میشه، که بعضی هم همینطور عمل کردن. لذا اونجا اگر کسی کتاب البیع و معنا کرد نمیتونه همین معنا رو تحمیل کنه باز بر عناوینی که بیع، عناوین بیعیه قرآن و سنت. اونجا دوباره خودش کار جدا میخواد که آیا بیعی که در ادبیات قرآن آمده لزوما مساوی با بیع به معنای این خرید و فروش خاصه که غیر از اجاره است، یعنی تملیک و مثلا مالن به عیننه، تملیک منفعت نیست لزوما، تملیک منفعت میشد اجاره دیگه، تملیک این میشد بیع، یا نه بیعی که در احل الله البیع آمده هر دو رو شامل میشه. لذا این نکته خیلی مهمه. حالا از این چیو میخواستم بگم، خیلی مهم اینه که ما در ابتدای کتاب باید ببینیم که اون کسی که دارد الان معنا می کند عنوان کتاب را داره بر کدوم اساس معنا می کنه، بر اساس مصطلحات فقها و تفکیکی فقها در کتب فقهی انجام دادن، یا بر اساس مصطلحات و عناوین قرآن و سنت. حالا از این سوال یه مطلب دیگه ای پیدا میشه، اونم اینه که اگر ما بیع رو یا ارث رو یا دیه رو یا صوم رو خواستیم عنوانش معنای عنوان شرعیش رو پیدا بکنیم، راهمون چیه دوستان؟ اصول خوندید. چطور میتونیم موضوع له پیدا بکنیم؟ با علامات الحقیقی که اونجا داشتیم، یا با تبادر کنیم، یا با صحت حمل و سلب انجام بدیم، یا با اعتراض اگر حجت بدونیم، یا با تنسیس اهل لغت اگر حجت بدونیم، که مظفر ندونست در ابتدا اون رو نیاورد. لذا راه حلش سازوکار اصولیش اینه، با یکی از اینها. نمیتونیم با ظهور کار کنیم برای موضوع الله، ظهور متأخر از موضوع الله. اما اگر آمدیم عنوان باب رو بر اساس نظر فقها بررسی کنیم، اینجا اشکالی نداره، میریم میبینیم ظهور کلام فقها چی بوده در عناوین مختلفی که توی این بابها توی طول صدها سال آمدن و جا دادن. لذا حتی روش به دست آوردن معنای عنوان باب متفاوت میشه. حالا ما اینجا تو کتاب الارث خیلی اون درگیری رو نداریم، چون اون تفکیک بیع از اجاره و اینکه بیع خدمت شما که عرض کنم عنوان شرعی در اون آیات صادقه بر امثال اجاره هم بعضیا میگن هست، اینجا وجود نداره. اینجا ارث تقریبا یه معنای مشخصی داره. بله، حالا گاهی بعضی ارث و وصیت رو به جهت مصداقی که دیروز هم عرض کردم اشتراکات مصداقی توش میمونن که بعد اونها رو از هم جدا بکنیم، اما عموما این مسئله واضحه اینجا. اما اینو من به طور کلی ذکر کردم و عرض کردم که ما باید ببینیم که عناوین ابوابی که فقها آمدن اصطلاح کردن آیا لزوما منطبق بر عناوینی که در قرآن و سنت آمده یا اینطوری نیست و عناوین اختراعی هم توشونه. بعدن این ثمره استنباطی داره، خیلی مهمه، هم ثمره در استنباط از آیات و روایات داره و هم ثمره داره برای ما برای فهم شهرت گاهی و اجماع. اگر فقها به صورت مشهور یک حکمی دادن بر اساس یکی از عناوین فقهیه، بعد این عنوان اون عنوانیه که خودشون مصطلح کردن یا عنوانی است که در آیات و روایات آمده. حالا اینجا شهید اسمی از تبادر اینها نیاورده، ظاهرش اینه که میخواد بر اساس نگاه لغوی عمل بکنه. البته میشه هم گفت اینجا داره تبادر میکنه، یعنی یه بار داره برمیگردونه به ارث، یه بار داره برمیگردونه به خدمت شما که عرض بکنم به موروث. اونهایی هم که آمدن اینجا اشکال کنن و حرف بزنن و پاسخ بدن، مراجعه اصلیشون به لغویون بوده و بعضی از آیات قرآن که مراجعهشون به آیات قرآن دیگه به درد ما نمیخوره برای موضوع الله لزوما. حالا خواهیم گفت دیگه، میدونیدم دیگه چرا دیگه، چون در با دلالت تصدیقی نمیشه تصوری رو به دست آورد. الا ای حال این نکته رو توجه بکنید، عرض کردم اینجا مسئله به وجود نمیاد تو باب ارث، ولی تو کتاب بود به این خیلی مسئله مهم و جدی میشه. بریم ادامه متن رو ببینیم. و هو علل اول، این میراث علل اول، علل وجه الاول که چی بود؟ میراث ایشون فرمود که من الارث. اگر به اون معنای ارث بگیریم که ایشون میخواد بگه معنای مصدریه، معناش چی میشه؟ و هو این میراث علل اول معناش این میشه استحقاق انسان به موت آخره به نسب او سبب شیئا بالاصاله. تعریفو ببینید، استحقاق حق پیدا کردن یک انسانی، استحقاق انسانه، چطور؟ به واسطه مرگ یه فرد دیگری، به واسطه مرگ انسان آخر، مرگ کسی دیگری. حالا این استحقاق چطوری صورت میگیره؟ به نسب او سبب، یعنی وقتی که او مرد این استحقاق به واسطه حالا یا سبب یا به خاطر اتصال سببی من به میت، او به نسبن یا به خاطر اتصال نسبی من به میت، که هر دوشو انشالله توضیح خواهیم داد. البته من برعکس گفتم به نسبن او سببن. شیئن یعنی یه چیزی رو، یه مالی، یه چیزی. حالا عنوان مال باز تسامحی آباد، چون لزومن لازم نیست که ارث مالیت داشته باشه، یادتونه دیگه فرق این که یه چیزی مالیت داشته باشه و مملوک باشه، اینا با هم فرق میکنن. چیزهایی داریم طبق عرف خدمت شما که عرض بکنم، طبق عرف مالیت ندارن، خرید و فروش نمیشن، ولی مالکیت برشون معنا داره، مالکیت برشون معنا داره و اگه اونو شما تصرف کنی درش حق الناس مرتکب شدی. یه مقدار خاکی گوشه ریخته مال کسیه، مالیت نداره، اغلب اصلا اینو خرید و فروش نمیکنن، میگن این چیه، ولی مالکیت داره، مال من میشه. لذا مالکیت اینجا خدمت شما که عرض بکنم مهم میشه. لذا یه چیزی، نگفته مالن هم، یه چیزی بالاصاله، یعنی به صورت اصالی اینو صاحب بشه، یعنی به واسطه همین سبب و نسبه، نه به واسطه دیگه. این بالاصاله داره چی رو خارج میکنه؟ مالکیت بر اساس وصیت رو. یعنی اگر قرار باشه او به واسطه وصیت صاحب این بشه، به اون نمیگن ارث و همینجا ارث از وصیت جدا میشه، بلکه باید بالاصاله استقلالا منفک از اراده میت، اصلا ارث کاری به اراده میت نداره، با غض نظر از اراده میت او به سبب اینکه نسبا یا سببا متصل به میت مالک این شی بشه. خب طبق معنای اول. و علی الثانی بر اساس وجه دوم که گفت من الموروثه و معناش شد معنای مفعولی، ما یستحقه انسان الى آخره. یعنی چی؟ یعنی ما یستحقه انسان به موت آخر به نسب او سبب شیئا بالاصاله. ما موصول ببینید، اون چیزی که این انسان مستحق می شود آن چیز را بالاصاله. البته باید شیء رو حذف کنیم دیگه، چون دیگه ما جای شیء رو گرفت، مفعول ما دیگه خودش اینجا اومد ابتدای جمله قرار گرفت دیگه، مبتدامون شد، لذا دیگه معنا نداره که اینجا شیئا دوباره تو تعریف بیاد. پس میشه ما یستحقه انسان به موت آخر به نسب او سبب بالاصاله، معنای مفعولیش میشه. خب و هو اعم من الفرائض مطلقا ان اريد بها المفروض بالتفصيل و ان اريد بها ما يعم الاجمال كارث اول الارحام فهو بمعنى. ببینید دوستان، یک قدم دیگه در معنا کردن ارث اینه که ما نسبت ارث و فرائض رو بسنجیم. فرائض چیه؟ فرائض چیه؟ بعدن ان شاء الله خواهیم گفت. اگه معنای به تفصیلش رو مد نظر بگیریم، فرائض همون سهام سته است، یک دوم و یک سوم و دو سوم و یک چهارم که هی من تکرارش میکنم بهش خواهیم رسید ها، یک چهارم و یک هشتم و یک ششم. بعضی از کسانی که سببن و نسبن به میت متصلن، قرآن تصریح به مقدار سهمشون کرده، به سهمهای اینها میگن فرائض. خب به سهمهای اینها میگن فرائض. فرائض به تفصیل یعنی این سهم‌های شش‌تایی دقیقا معلوم شده، به صورت تفصیلی معلوم شده. خب ارث عام از ایناست، ارث که فقط به اینا نمیرسه، که مثلا فرزند ذکور پسر سهمش به صورت تصریحی در قرآن نیامده جز یک دوم و یک سوم فلان اینها، بلکه به واسطه اولوالارحام بودنش و نزدیک به میت بودنش و قرابت به میتش ارث میبرد، ولی نه از این ارث هایی که از این سهام سته تصریح شده. بله، لذکر مثل حظ الانثیین، دو برابر دختر ارث میبره، و کسان دیگری هم هستن همینطوره. پس مرحوم شهید میفرماد که اگر منظور از فرائض تفصیلی یعنی اون 6 تا دسته که همه وراث رو شامل نمیشه، اگه اینو میخوایم بگیم میراث اعم معزومه و هو اعم من الفرائض. یعنی این مسئله ارث که اینجا ما داریم میخونیم اعم میشه از اون فرائض مطلقاً، یعنی هم فرائض رو شامل میشه عموم خصوص مطلقه و هم بقیه چیزها رو شامل میشه. کی؟ ان اريد بها، ان اريد بالفرائض، این ضمیر برمیگرده به فرائض. چی؟ المفروض به تفصیل، آن چیزی که فرض شده به تفصیل. جزء الان خود معنای تحت لفظی فرائض هم الان خواهیم گفت، بعضی معنی ایجاب گرفتن، بعضی معنی سهم گرفتن خواهیم گفت. یعنی اون چیزی که به تفصیل جز فرائض آمده، همون سهام سته. و ان اريد بها ما يعم الاجمال كارث اول الارحام فهو بمعنى. بله، اگه فرائض رو به معنای خدمت شما که عرض کنم فرائض بالاجمال هم گرفتید، یعنی هم سهام سته رو شامل شد که فریضه های تصریحی از طرف خدا، و هم فرضها و سهمهای افرادی که جزء اون 6 تا دسته نیستن، یعنی اینطوری میشه همه وراث. اگه هم اونا رو شامل شد هم اینها رو شامل شد، که ارث اول الارحام، انشاءالله آیه شو خواهیم خون، ارث کسانی که رحم میتن، نزدیک به میتن، قریب به میتن، ولی لزومن هم جزء اونهایی که خدا فرموده سهمشون یک دوم و یک سوم و فلان اینها هست نیستن، اینها اگر این عنوان فرائض شامل اینا هم میشه دیگه تمامه دیگه، اون وقت معنای ارث و معنای فرائض مصداقاً یکی میشن. حالا فهو و به معنا بعد ببینیم، داره شیخ اتحاد معنوی درست میکنه بین اینها، یعنی داره مترادفشون میکنه، اینو بعد ببینیم که آیا فرائض حتی با معنای دومش مترادف با خدمت شما که عرض بکنم ارث یا نه، یا مصادیقشون واحدن. میدونید دیگه، اتحاد مفهومی یک چیز ترادف درست میکنه، اما گاهی بین دوتا مفهوم تباین وجود داره، ولی مصادیقشون واحدن، تباینه ولی مصادیق واحدن. در منطق هم زیاد دیگه این مطلب رو خوندید دیگه. دو تا مفهومن، دو تا چیزن، مثل مفهوم زاهک و مفهوم انسان. اینا دو تا مفهومن، اصلا مترادف نیستن، ولی مصادیقشون واحدن، مصادیقشون مصادیق انسانن. حالا دیگه این از این بحث، حالا این نمیخوام حالا از این دقت ها کنیم. فهوه به معنا، اگر به این اگه فرائض بالاجمال رو هم شامل میشه، فلعرسو به معنا یا فلمیراسو به معنا، دقت کردید؟ یا حالا برعکس، یا فلفظ الفرائضه به معنا، یعنی معنای چی؟ به معنای میراث. یعنی اینها یک معنا میشن. حالا فهیه هم شاید میتونست بگه که بگه فلفرائضه به معنا، حالا دیگه برمیگردونیم به لفظ الميراث دیگه، به لفظ الفرائض. حالا الامر فی التذکیره و التأنیث به قول طرف سهلتون، درگیری تو این قضیه نمیخوایم به وجود بیاریم. اگر ایشون میگه اینو بگید دیگه، اون وقت فرائض و میراث هم معنا میشن، معناشون یکی میشه. و من ثم کان التعبیر بالمیراث اولا، ایشون میگه به خاطر همین مسئله است که بهتر عنوان این کتاب میراث باشه، نه فرائض، نه دیگه کتاب الفرائض. چون خود فرائضی که دیدید همون اول هم تبادر اولی میره سراغ سهام سته و بخشی از ارث رو شامل میشه، لذا اصلا بهتره که اونی رو معنا، اونی رو عنوان باب بگذاریم که دیگه در شائبه نیست و قطعا تمام بحثای این باب رو شامل میشه، که همین کتاب الميراث هست. خیلی خوب. و فیه فصولون، این کتاب چند تا فصل داره. الاول، خب بریم سراغ فصل اول کتاب میراث. البحث و فی الموجبات للارث والموانع عنه، بحث اول ما چیه؟ میخوام ببینیم چه چیزهایی ارث را ایجاب میکند و چه چیزهایی خدمت شما که عرض کنم باعث میشه که ارث به طرف نرسه و مانع ایجاد میکنه برای او برای رسیدن ارث بهش. ببینید ما یه سری اسبابی داریم در باب ارث که این اسباب ایجاب میکنند چی رو؟ ایجاب میکنند ارث بری فرد رو، او رو محق میکنند برای، مستحقش میکنند برای ارث. یه سری اسباب هم داریم که ولو طرف به جهت موجبات مستحق هم باشه، ولی اون اسباب باعث میشه که از ارث محروم بشه. مثل کفر، طرف ولو فرزند پسر خانواده هم باشه کافر باشه ارث بهش نمیرسه. مثل قاتل بودن، قاتل میت بودن، اگه جزء وراث باشه اون قاتل و میت رو زده کشته دیگه ارث نمیبره از میت و امثالین. حالا انشالله میرسیم. توی اینجا یه موجبات داریم یه موانع. اول بریم سراغ موجبات. موجبات خودشون دو دستن، یا موجبات نسبی هن یا موجبات سببی هن. موجبات نسبی دوستان چی هن؟ موجباتی هن که به واسطه قرابت رحمی اتفاق افتادن، به واسطه خدمت شما که عرض کنم قرابت خونی و تولدی به وجود آمده اند، نه به واسطه عقدهای اعتباری مثل ازدواج. به اینا میگن موجبات سببی. از اون ور موجبات، ببخشید، موجبات نسبی. از اون ور موجبات سببی هم داریم، یعنی یه سببی باعث این اتصال این فرد به میت شده و او رو مستحق ارث بری کرده که مشهورترینش ازدواجه، عقد زوجیت. چیزهای دیگری هم داریم، بله، ولاء عتق هم داریم، ولاء ضامن جریره هم داریم، ولاء امام معصوم هم داریم که انشالله بهش میرسیم. در موجبات نسبی، در موجبات نسبی فامیل ها و اقارب رحمی میت در سه دسته از او ارث میبرن دوستان. به اینا میگن طبقات ارث. خیلی مهمه ها، طبقات ارث. این از اینجا دیگه وارد اون بحث اصلی میشه. و طبقه ارث یعنی چی؟ یعنی هر طبقه وقتی که میت مرد، اولین طبقه ای که مستحق ارث میشه طبقه اول، افراد طبقه اول هم. و تا زمانی که افراد طبقه اول حتی یه نفرشون زنده باشن، یک ریال ارث به طبقه دوم بله نمیرسه. تا زمانی که، حالا فرض کنید طبقه اول همه مردن، تا زمانی که از طبقه دوم یک نفر زنده است به طبقه سوم یک ریال ارث بله نمیرسه و دیگه طبقه سوم که آخرین طبقه است. این طبقات کیان؟ مرتبه اول و طبقه اول پدر و مادر میتن و فرزندانش، پدر و مادرشان نه اجدادش، پدر و مادر میت و فرزندانش و فرزندان فرزندان الی آخر. اگه فرزندانش زنده نیستن دیگه بقیه. یعنی یک مردی مرده، خب پسر و دختری داشته، پسر و دخترش مردن اما بچه های اون پسر و دختر زندن، اونا توی این طبقه اول قرار میگیرن. فرض این پسر و دخترش مردن، نوه هاش هم مردن، نسل بعدیش از اولادش که میشن نتیجه بهش میگن، چی میگن؟ نبیره میگن، نتیجه میگن، اونا جز طبقه اولن. و تا پایین ترین نقطه‌ای که برای این قابل فرضه، اجداد نها، فقط پدر و مادر و فرزندان و ان نزلو، هرچی هم برن پایین، اینا میشن طبقه اول ارث. و تا زمانی که احدی از اینا زنده باشن ارث طبقه دوم نمیرسه. حالا سهم هر کدوم چقدره انشالله تو بحث سهام به زودی میخونیم، انشالله تو بحث سهام انشالله به زودی میخونیم و تو بحث فرایض. طبقه دوم کیان؟ طبقه دوم اجدادن و خواهر برادرها، پدر و مادر که هیچ، اونا که دیگه طبقه اول بودن. حالا فرض کنید طبقه اولی در کار نیست، طبقه دوم کیان؟ اجداد، پدر بزرگ، مادر بزرگ، یا پدر پدر بزرگ و پدر مادر بزرگ الی آخر، و خواهر برادرها. یعنی خدمت شما که عرض بکنم خواهران، و خدمت شما که عرض کنم برادران میت، حالا اینجا شهید بدن اضافه میکنه، و فرزندان این خواهر برادرها اگه پدراشون زنده نیستن. یعنی طرف مرده، طبقه دوم ارثش کی میشه؟ پدر بزرگ، مادر بزرگش، یا اگه نیستن پدر پدر بزرگ و پدر مادر بزرگ، و برادر خواهرش، و برادر خواهرش. و اگر اونها نیستن فرزندان برادر خواهرش، این برادر زاده ها و خواهر زاداش الی آخر دیگه، و ان نزلوا ولو بیان پایین. این همیشه طبقه دوم. طبقه سوم کیان؟ که حالا خواهیم هم گفت تو هر طبقه باز احکام داریم، تا وقتی فلانی زنده باشه بقیه نمیرسه، بحث حجاب و اینها در ارث خواهیم رسید. طبقه سوم کیان؟ طبقه عمودایی ها. بله، طبقه عمومات و خعولات. اینجا العموم و الخعول، الاعمام و الاخوال، عموها و عمه ها، دایی ها و خاله ها، اینا طبقه سوم هست. و این ساعدو دیگه، یعنی اگه خود عموه نیست، عموی تا آخر دیگه، هی میره بالا این. لذا طبقه سوم ما عموی البته درست عرض نکردم، یا عموی خود این فرد هست، یا عموی پدرش هست، یا عموی جدش هست الی آخر. یعنی تو این سلسله عمودی اگه عموی خودش نیست، عموی پدرش نیست، عموی جدش الی آخر. این سه طبقه، طبقه اینطوری شد پس، والدین و اولاد و اولاد و اولاد تا آخر، طبقه اجداد و برادر خواهرها و خواهرزاده ها و برادرزاده ها، این طبقه دوم. طبقه سوم هم طبقه خاله ها و دایی ها. این سه طبقه، سه طبقه ارث بر نسبی در بحث ارثن. بذارید عبارتشو بخونیم که دیگه بعدا میریم سراغ سببیه. عبارتش هم ساده است، سری میخونیم. یوجب الارث او ایثبته شیئان، دو تا چیزن که ارث رو ایجاب میکنند. چی؟ النسب و السبب، یکی نسب یکی سبب. فن نسب و نسب چیه؟ که شهید ثانی معنا میکنه، هول اتصال و بالولادت بانتهاء احدهما الى الاخر کالاب والابن، او بانتهاءهما الى ثالث مع صدق اسم نسب عرفا على الوجه الشرعي. یعنی این اتصال کی معنا میشه؟ اتصالی که بر اساس ولادت ها، یا اتصال این فرد هست به فرد دیگری به معنای منتهی شدن او به اون فرد، مثلا شما که منتهی میشید به پدر و مادرتون، لذا شما اتصال نسبی به پدر و مادر دارید، اونها شما رو متولد کردن، یا به اجدادتون دارید. ببینید اتصال فرزندان به پدر و مادر یا فرزندان به اجدادشون، به این میگن انتهاء احدهما الی الاخر، اینو بر میگردن به او بالایی ها. کل اب و ابن، مثل فرزند که پدر و مادر داره، یعنی پدر و مادر میشن نسب او، اقارب نسبی او. او به انتهاه ما الى ثالثن، یا نه دو نفرن، این دو نفر هم رابطه نسبی با هم دارن، ولو هیچ کدومشون فرزند دیگری نیست، ولی هر دو فرزند، بگو فرد دیگری هستن، مثل یه خواهر برادری که فرزند یه پدر و مادرن، مثلا مثل یه پسر عمو دختر عمویی که در نهایت فرزند یه پدر بزرگن. لذا بین پسر عمو دختر عمو هم رابطه قرابته هست. دقت کردید؟ لذا این رابطه قرابت که رابطه نسب، یک رابطه ایست که اساسش تولده. حالا یا توی رابطه یک فرد منتهی میشه به یه فرد دیگر، مثل رابطه فرزند و پدر، یا دو تا فرد به هم منتهی نمیشن در عرض همه، ولی هر دو منتهی میشن به یه شخص ثالثی، مثل خواهر و برادر که منتهی میشن به پدر و مادر. لذا این خواهر و برادر با هم چی دارن دوستان؟ رابطه نسبی دارن و بر اساس ارث هم برای اینها، خدمت شما که عرض کنم، ارث معنا میشه. مع صدق اسم نسب عرفن، به طوری که عرفن هم اینجا عنوان خدمت شما که عرض کنم نسب صادق باشه. این عرفن میخواد چی بگه؟ میخواد بگه یه طوری باید باشه این خدمت شما که عرض کنم، اینکه دو نفر برگردن به یه نفر، یه طوری باشه که عرفن بگه اینا فامیل هم دیگه. یه دفعه میبینید شما توی شهر 100,000 نفری جد 40 اینها یکی بوده اون بالا، خب بعد به یه معنی همه اینا به هم برمیگردن دیگه، اصلا حضرت آدم و کل کره زمین. به یه معنی اگه اینطور نگاه کنیم، ما همه قرابت نسبی داریم با همه عالم و همه از همه ارث میبرن. خب این قطعا اینطوری نیست. لذا ایشون میگه حدش رو عرف تعیین میکنه، تا یه جایی این نسب معنا داره، البته تا یه جایی هم معنی پیدا میکنه دیگه، چون اینطور نیست که همه طبقات اینقدر از بین برن افرادش که دیگه حالا ما محتاج به بقیه بشیم. لذا دایرهش یه دایره ای که عرف با به این میگه دیگه اینا فامیل همن، خویشاوندن به یه معنای درستی، نه اینکه جد پنجاهم اینا یکیه مثلا با هم دیگه. علل وجه شرعی، اینم قید دوم خیلی مهمه، باید این تولد شرعی باشه ها. لذا اگر این تولد بر اساس یک اتفاق نامشروعی رخ داده، اون سلسله دیگه قطع میشه دوستان، یعنی فرزند زنازاده دیگه قطع کننده سلسله است. بله خودش بعدن اگه ازدواج درستی کرد با فرزندانش سلسله درست میکنه، اما خودش میسوزونه سلسله رو، یعنی رابطه نامشروع هرمان از ارث میاره و رابطه ارث رو قطع میکنه. خب و هو ثلاث و مراتب، این خدمت شما که عرض کنم این موجب ارث یعنی نسب سه مرتبه داره، که لا یرث احد من المرتبه التالیه مع وجود واحد من المرتبه السابقه خال من الموانع. سه مرتبه داره این رابطه نسبی، که لا یرث احد من المرتبه التالیه، هیچ کدوم از افراد مرتبه بعدی، مرتبه‌ای که تل به این مرتبه است، مرتبه‌ای که بعد از این مرتبه فعلی میاد، ارث نمیبرد کی؟ مع وجود واحد من المرتبه السابقه، تا زمانی که توی مرتبه اول احدی هست به احدی از مرتبه دوم ارث نمیرسه، تا زمانی که تو مرتبه دوم کسی هست به احدی از مرتبه سوم ارث نمیرسه، البته خالن من الموانع. این خالن من الموانع وصف کیه؟ وصف واحد من المرتبه السابقه است، مع وجود واحد، یک کسی که توی مرتبه بالاتر باشه و چنین وصفی داشته باشه، خالی باشه از موانع. اگه موانع ارث سرش بار بشه دیگه اون میسوزه. فرض کنید کسی از دنیا رفته، از طبقه اول فقط یه پسر داره، خب توی این حالت طبق چیزی که تو الان خوندیم، یک ذره ارث به اجداد یا به خواهر برادرای اون میت نمیرسه، چون اونا تو طبقه دومن. اما اگر این بچه کافر شده باشه، حالا احکام کفر هم بعدن میخونیم، یا پدرشو کشته باشه که الان بعدن میخونیم، او از ارث محرومه و دیگه از طبقه اول منتقل میشیم به طبقه دوم. لذا فرض اینه که مانعی نداشته باشه این فرد. خب فل اولا، یعنی فل مرتبه الاولا، کیان در طبقه اول و مرتبه اول، الآباء دون آبائهم، پدر و مادر، نه پدراشونا، یعنی دیگه بالاتر نمیره. اگه اینا زنده نیستن دیگه بالاتر نمیره، پدر و مادر فقط. اینا اگه زنده نباشن دیگه همه اسم میرسه به فرزندان وقتی که پدر و مادر میت مردن. الآباء و الاولاد و ان نزلوا، برخلافش اولادن و فرزندان و ان نزلوا، ولو فرزندان خودش زنده نباشن نوه‌هاش، نوه‌هاش نباشن نتیجه‌هاش، نتیجه‌هاش نباشن نویره‌هاش تا آخر. اینا همه تو طبقه اول جا میگیره. ثم الثانیه، ثم المرتبه الثانیه، مرتبه ثانیه کیان؟ الاخوه، اخوه جمع اخ دیگه اینجا. اما مراد ازش چیه؟ والمراد بهم، مراد از اخوه، ما یشمل الاخوات. اخوه اینجا شامل اخوات یعنی اختها و خواهران هم میشه. للابوین او احدهما، حالا چه خواهرهای پدر مادریش باشن چه خواهر این میت باشن از طریق پدر یا مادر. میدونه دیگه گاهی خواهر انسان خواهریه که از پدر و مادر انسان، گاهی نه. یک خانومی هست یه پسری داره، خب بعدن ازدواج میکنه با یک مرد دیگری، شوهرش از دنیا میره، ازدواج میکنه با مرد دیگری، از یه دختری به دنیا میاد. این دختر و پسر رابطه خواهر و برادری دارن، ولی عنصر مشترکشون چیه؟ خواهر و برادر چیان؟ امیان، نه ابی. یعنی وجه خواهری و برادری اینها به خاطر مادر. اینجا هم خواهران و برادران امی و هم ابی و هم ابوینی، هر سه رو شامل میشه این بحث. پس الاخوه و الاجداد، اجداد کیان؟ و المراد بهم ما یشمل الجدات. اجداد منظور فقط پدر بزرگان نیستن، همه مادر بزرگان هم هستن. اینا قبلا نبوده، قبل از اسلام از این حرفا ها که مادر بزرگم که یه زن ارث ببره، اینو اسلام داره اضافه میکنه. جدات رو هم شامل میشه، یعنی مادر بزرگ ها تا آخر. فساعدن، پدر بزرگ یا مادر بزرگ، اگه نبودن پدر 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 بزرگ یا مادر مادر بزرگ، اگه نبودن ای تا آخر، هر مقدار که حالا اگه زنده باشن دیگه، فرض اینطوره دیگه. همه اینها جزو طبقه دومن. تو طبقه اول دقت کردید که فقط پدر و مادر تو طبقه اول بودن، پدر پدر و پدر مادر و مادر پدر و مادر مادر تو طبقه اول نبودن، اونا مال طبقه دوم بودن. اما در طبقه دوم فساعدن، هر چی بره بالا باز اینا همه جزوه طبقه دوم دیگه. کی تو این طبقه است؟ و اولاد الاخوه، برادرزاده ها و خواهرزاده ها. برای همین هم فهمود ول اخوات، اولاد الاخوه ول اخوات. چرا؟ چون دیگه بالا گفت که مراد از اخوه منظور خواهران هم هست، فقط برادران نیست. یعنی خواهرزاده و برادرزاده ها هم هستن. فنازلن، هر چی هم بیان پایین، نوه خواهرزاده و برادرزاده، نتیجهش نویرش اگه نباشن بالایی ها. ذکورن و اناثن، زن و مردشون، دختر و پسرشون ارث میبرن. خب و افرادهم عن الاخوه، چرا اولاد اخوه رو افراد کرد و جدا کرد از اخوه؟ و افرادهم، ضمیر به کی برمیگرد؟ به اولاد الاخوه. و افراده، شهید اول، شهید ثانی داره توضیح میده، و افراده شهید اول اولاد الاخوه را عن الاخوه، جدا کرد از اخوه. چرا؟ لعدم اطلاق اسم، اطلاق اسم الاخوه علیه، چون واقعا به برادرزاده نمیگن برادر، به خواهرزاده نمیگن خواهر، یه عنوان دیگری. به همین دلیل آمد برادرزاده و خواهرزاده رو جدا کرد، برخلاف پدر و برخلاف پدر جد و مادر جد. اون وقتی میگه جد و جدات، اجداد و جدات شامل اونا هم میشه، ولی وقتی بگه برادر و خواهر ازش این فهمیده نمیشه که فرزند برادر و فرزند خواهر، لذا جدا آوردش. فلا یدخلون، ایشون میفرماد که اگر ما اطلاق میکردیم اخوه، دیگه این اولاد الاخوه لا یدخلون تحت عنوان الاخوه، داخل نمیشدن توی عنوان اخوه. ولو قیل و ان نزلوا، حتی اگه میگفتیم و ان نزلوا باز درست نمیشد. خواهرها و برادرها و ان نزلوا و نحوه، این عبارت یعنی یه عبارت مشوشی میشد، چون اصلا اطلاق اولیش غلط بود. می‌خواستیم و ان نزلوا درستش کنیم، مثلا بگیم والاخوه و الاخوات و ان نزلوا، خب عبارت درست نیست. اینا دیگه ان نزلوی اخوه و اخوات نیستن که، بعد دیگه اولاد الاخوه و اولاد الاخوات و ان نزلوا. لذا ایشون یه بحث عبارتیه دیگه، ایشون میفهمد که شهید اول آمد اولاد الاخوه رو جدا کرد از اخوه، برای اینکه واقعا دو تا عنوان هستن به خلاف الاجداد و الاولاد. ولی اجداد و اولاد نه، عنوانشون یه طوری بود که میتونستیم بگیم و ان نزلوا و ان ساعدوا، فصاعدن فنازلن. چون به نوه میشه اطلاق اولاد کرد، به نتیجه میشه اطلاق اولاد کرد، به جد میشه اطلاق، به جد جد میشه اطلاق جد کرد، به جد پنجاه میشه اطلاق جد کرد، به این مشکل اونجا وجود نداشت. بریم سالس هم بخونیم و دیگه تمام کنیم بحثمون. ثم الثالثه، ثم المرتبه الثالثه، مرتبه ثالث کیان توی طبقات ارث؟ الاعمام و الاخوال، عموها و دایا که شامل عمه ها و خاله ها هم میشه. للابوین او احدهما، چه عمو و دایی ابوینی باشه، همون بحث قبلیمون، چه عمو و دایی ابی باشه، چه عمو و دایی امی باشه، که دیگه خود دیگه عمو رو فقط به ابی میگن دیگه، میخواد عنوان کلی بحثش رو بگه. و این علو، ولو هرچی هم بالاتر برن. پس و این علو یعنی این اعمام و اخوال یا مال پدر و مادرن، یعنی مثلا فرض کنید یه زن و شوهرین، پسر عمو دختر عمو هن، دو تا برادر هستن و از جانب مثلا یه برادر سومی هم پدران اینا دارن که او عموی هر دوی این هاست، یعنی هم عموی مادر هم عموی پدر. همینو در مورد خاله میشه تصویر کرد، در مورد دایی میشه تصویر کرد، در مورد عمه هم میشه تصویر کرد به همین شکل و صورت. این لل ابوین، یا نه یه کسی از خاله فقط ام، یا عموی ام، یا عموی اب فقط. و این علو، و هر چی هم بره بالاتر. مثل چی بره بالاتر؟ نه یعنی عموی عمو و عموی عموی عمو، نه، یا عموی پدر، یا عموی جد، یا عموی اجداد، که اعمام الاب مثل عموها و اخوال هم همینا دیگه، اعمام دیگه اینجا به تقلیب اعمام فرموده، که اعمام الاب و الام و اعمام الاجداد، غیر از اینکه عموی خود میت. حالا بریم سراغ بعدی، عموی پدر و مادرش، عموی اجدادش. و اولادهم فنازلن ذکورن و اناثن، اولاد اینها هم، یعنی اولاد این عموها و خاله ها هم، خدمت شما که عرض بکنم، ارث میبرن. باز توی درجه دیگه است، بعدن خواهیم خوند. تا اون عموه باشه دیگه پسرش ارث نمیبره، به فرضی که نیست و اجدادش هم نیستن، که حالا عرض کردم که این حالا سر جاش. یک نکته فقط عرض بکنم، این و اولادهم که اینجا در ثم الاعمام و الاخوال و اولادهم، این که اینجای لمعه آمده، نمیدونم کتاب شما مثل کتاب من، کتاب کنگره دارم و این اولادهم رو از عبارات شهید، یعنی درشت نیست و تو پرانتز نیست، در حالی که عبارت شهید اوله. و اولادهم فنازلن ذکورن و اناثن، یعنی فرزندان این عموها و خاله ها و دایی ها و عمه ها تا به پایین، چه دختر باشن چه پسر، این اولادهم عبارت شهید اوله نه شهید ثانی. خیلی خوب، این نسب بود، سه طبقه از نسب ها که بعد یادشون بگیریم و متوجهشون باشیم که هیچ کدومشون تا زمانی که طبقه بالاتر یه نفر ازش زنده است و مانعی هم از ارث نداره نمیتونه ارث ببره. بحث بعدی ما در سبب هست و در موانع، که انشالله بهش خواهیم رسید. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.